بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مقابله عرض شد که مثالهایی از نهج البلاغه رو بخوانیم. اینجا فی حلالها حساب، بله این خطبه از نهج البلاغه میشه خطبه 42. نه اینجا مشکلی که داریم باید بگردیم خطبه نهج البلاغه رو پیدا بکنیم. خطبه 81 نهج البلاغه. خب 81 82 میشه به نهج البلاغه ما. ما اسف و مندار اولها انا و آخرها فنا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب من استقنا فیها فتن. کل این خطبه مقابل است. من استقنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن و من ساعاها فاتته و من قعد عنها واتته و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. این دوتا دوتاییه، دوتا دوتا، حلاله ها حساب، حرامه ها عقاب. بله حلال و حرام که با هم داره، که بشه طبق. اول و آخر انا و فنا. ببینید برخی قائل بودن که صرف تباین کفایت میکنه دیگه، تضاد لازم نیست باشه، صرف تباین کفایت.
دد بود.
خب در چه چی مقابله؟ سکاکی شرط کرده بود که ان تختصر المقابله علی الازداد فحسب. شرط سکاکی بود، شرط بقیه نبود، باید زد باشه. نه نقیز که محل بحث نیست، ما تو این چهارتا نقیز که کار نداریم چون نقیز که وجود عدمه. یا باید ازداد رو در نظر بگیریم، یا ملکه آدم ملکه، یا
یکی بین ازداد و غیر ازداد،
یا تضایف، یا تباین، مطلق تباین. خب چی بود بین ازداد و غیر ازداد؟ چی بود؟ مقابله تکون بین الازداد و غیر الازداد. تفاوت مقابل و طباق این بود دیگه. غیر ازداد هم شامل میشه، این صرف تباین هم بشه کفایت میکنه.
طباق فقط به دین بود، تو مقابل هم تو
بود. ضمن اینکه الان ما اینجا اول و آخرش ضدیت داره، حلال و حرامش ضدیت داره، استغنا و افتقر ضدیت داره، ساعا و قعده داره، ابصره بها و ابصره الیها ضدیت داره، چون اینا همه با هم زده، بعدیاش هم به این قرینه، حالا زد هم نبود تباین بشه کفایت میکنه. خب
یعنی چه
انا زحمت آخرش فنا، حلالش حساب، حرامش عقاب، هر کی در آن مستغنی باشه مفتون میشه، یعنی پولدار باشه گول میخوره، فقیر باشه محزونه، هر کی درش تلاش بکنه، تلاش برای دنیا بکنه از دستش میره، هر کی هم نسبت به دنیا تنبلی بکنه، تلاش نکنه، وادت هو دنیا بهش رو میاره. حالا تنبلی نه، یعنی هر کی که نسبت به دنیا یعنی همون کلا برای دنیا ندوه، برای رسن دنیا خودش بهش میرسه. و من ابصر بها، با دنیا بخواد ببینه دنیا بهش نشون میده، هر کی به دنیا بخواد نگاه کنه دنیا کورش میکنه. خیلی تعبیر زیبایی است. خب این از این یکی دیگه خطبه 28 فإن الدنيا أدبرت و آذنت به وداع. ببینید اینها چون هنرمندی رو ببینید، بلاغت رو ببینید، جایی که محتوای خورده تلخی داره بحث رها کردن دنیا و اینهاست، نفس مردم کشش نسبت بهش نداره، برای همین امیرالمومنین دیگه اینجا اون هنر به اوج میرسونه. یعنی چون تلخیه، جایی که مثلا شما یه گوشتی دارید، یه ماده‌ای دارید تو غذا که تلخه، چیکار میکنید؟ هزار تا چیزی بهش میزنید که اینو هی مزهشو خونسا بکنه، عوض بکنه. این همینه، مفهوم تلخی رو میخواد حضرت بفهمند، رها کردن دنیا و زهد و توجه به آخرت رو. بر مردم کشش معمولا سخته، کسی تمایل به این حرفا نداره، لذا با ابزار هنر در اوج داره استفاده میکنه با مقابله، که این خود این زیبایی میده، لطافت میده، خیلی مهمه. فإن الدنيا أدبرت و آذنت به وداع، دنیا ادبار کرده و آذنت ایذان کرده به وداع، اعلام کرده که خداحافظی میکنه. ایذان و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت به طلاع، آخرت رو آورده و اون پیش قراولای لشکرش هم خوش رو در نشون میده. حالا اینها توش استعاره و اینها هم هست، در اوجش داره تشبیه به لشکر میکنه، تشبیه چی میکنه؟ این داره میره، داره اعلام کرده، خداحافظش هم بانگ رحیلش هم گفت، اون یکی داره میاد، صدای سربازش هم داره میاد. این چقدر در زیبایی. الا و ان الیوم المضمار و قدن السباق، امروز میدون مسابقه است، فردا خود مسابقه است، و سبقت الجنه و الغایت النار، باز خود جنت غایت، سبقه غایت، جنت نار. خب پس دنیا با آخرت، ادبرت اقبلت، آذنت به ودا، اشرفت به طلا، اینا هم با هم دیگه مقابله داشت. بعدی خطبه 129 آخر خطبه، لعن الله العاملین بالمعروف، آخرین جمله، لعن الله العاملین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به، لعن کرده کسایی که امر معروف میکنن ترکش میکنن، نهی از منکر میکنن عملش میکنن. این دیگه قشنگ مقابله، آمر ناهی تازه با ان معروف منکر، تارکین عاملین له به. حتی تو این حروف هم دقت کامل بوده که اون اونجا له اومده اینجا بهی باشه. واقعا عجوبه ی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. خب اینم تقابل ستایی. تقابل بعدی که چهارتایی بود عرض کردیم، مورد سوره لیل بود، اما من اعطا و تقا که مثالش رو اشاره کردیم. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. مبحث بعدی توریه است. این از اوناییست که خیلی به درد میخوره تو زندگی، مخصوصا تو ارتباط با حاج خانوم، یرحمکم الله یرحمکم الله. درد آجای کریمی هم خیلی میخوره. میتونم مثلا من اونجا بایستم بگم من تو کلاس نیستم، چون هم فرش به بعد کلاس محسوب نمیشه. بله. خب اسماعش رو بلاغیون براش اسماع عدیده‌ای ذکر کردن، بهش ایهام گفتن که خطیب تبریزی گفته، توجیه گفتن که ابن ابوالاسبع گفته، تخییر گفتن که تعداد زیادی از بلاغیون این رو مطرح کردن. تعریفش چیه؟ در لغت و در اصطلاح. در لغت، در لسان و لغه اومده در ورا و ریتو شی و واریتو یعنی اخفیتو، یه چیزو مخفی کردن. توری یعنی مخفی کردن، پوشونده. ورا جاییست که پوشیده است، وراء الطبیعه، وراء النهر، وراء دنیا، وراء الاخره، وراء هم یوما ثقیلا. این وراء جایی که پوشیده است. و وری چی بود؟ انهما سوءتهما تو سوره اعراف و اینها پوشیده شد. وریه بدت لهما سوءتهما و چی؟ اول سوره اعراف بل نه اون چیز بود آیه 26 اعراف. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، سوآتتون رو میپوشونه. آیه بعدم فرمود که نه همینه، یواری طرف متواری هم شده، متواری در رفته پوشیده شده. بله.
رسانه یواری توی باب شیرسه
مبارات تواری هم که داریم متواری میشه طرف. توریه هم مستره با تفعیل ور را یوری توریه. خب توارا یعنی استتره، ورایت الخبر یعنی جعلته ورائی، توریه یعنی ورا، اونو ورا قرار بدم، در ورا قرار بدم، یه جای قرار بدم طرف نبینه، نه از دسترسش بیرون کنم، چشم بندی کنم، هر چی حالا بپوشونم ستر تو. ورایت الخبر اوریه توریتن یعنی سترته و اظهرت غیره، یه چیزی غیر از اونو نشون بدم، اونو بپوشونم یه چیز دیگه نشون بدم، این میشه توریه. شما از این چیز دیگه میفهمین، من منظورم اینه، من میگم آه کیفولم همراه نیبردم، یا پنج شما میدی، میگم کیفولم رو نیبردم، شما چی میفهمین؟ یعنی پوله تو کیفول بوده، من منظورم چیه؟ کیفولم رو نیبردم، پولم که تو جیبم، دستم
میشینی؟
بله دستم خالی.
اون که گفتن که خلیفه بعد از پیامبر
اکرم. بله اونم طوریه. اربعه اربعه اربعه
من
کان بنتو فی بیته. بله ایهام دیگه اینا که گفت ایهام و توجیه و اینها. خب بله گو اربع 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 اه خستم کردین دیگه اصلا جوابتون نمیدم. خب دومیش اصطلاحه. طوری اصطلاحی خطیب تبریزی گفته که وحیه ان یطلق لفظون لهو معنیان اطلاق بشه لفظی که دوتا معنا داره معنای قریب و بعید و اراده شود به وسیله او بعیده از اون دوتا معنا. طوری عبارت است از دال واحدی که دوتا مدلول داره. اول مدلول قریب است که با مقام جور در نمیاد مثل همین ملغا و مستبعده. دومی بعیده ولی با مقام جور در میاد مثل همین قبولش میکنن. این دوتاست. اونی که من میگم شما احتمالشو نمیدی باور نمیکنی. یعنی اصلا احتمال نمی طرف همچی حرفی بزنه. یه منظورش باشه یعنی اینقدر آدم نفهمیه که پولش بیرونه که پولش تو خونه بعد من الان پول میخوام بعد میگه که پولمو نیاوردم یعنی نمیفهمم که من مثلا پوله پول تو کی پول کار دارم. گفت به خدا قسم به اجداد طاهرینم قسم به قرآن کریم قسم تا حالا در عمرم به خاطر پاکت منبر نرفتم. گفتن احسن احسن. گفت همیشه به خاطر اونی که تو پاکت بوده رفتم منبر. خب حالا وقتی میگه به خاطر پاکت منبر نرفتم طرف چی میفهمه؟ پاکت که موضوعیت نداره اونی که تو پاکت مهمه. ولی طرف احتمال چی رو میده؟ اونی که از معنا اونی که منظور شماست از ذهن طرف دوره احتمالشو نمیده. اونی که تو ذهن شما نیست تو ذهن طرف احتمال اینو میده. مثلا میشه طوریه. خب حالا آقا انواعش خطیب قزوینی اکتفا کرده به تقسیمش بر دو قسم که توریه مجرده و توریه مرشحه باشه. خب توریه مجرده، توریه مجرده اونیه که ذکر نمیشه در آن چیزی که ملائم باشد با موربه. موربه کدومه؟ اون معنای غریبه. معنای غریب، معنای غریب کی؟ سلیم. آه معنای غریب من. موران اون معنای بعید از ذهن
مستمع.
آه حتی جست جوه غریب و بعید یه طرف بگید غریب من و بعید من. بعید من هم اینه که پول ندارم. غریب من اینه که کیفولم همراهم نیست. این که کیفولم همراهم نیست میشه مورا به. با این دارم توریه میکنم دیگه. اونی که پوشوندمش چیه؟ مورا ان اونیه که پول نیست. خب نه دیگه غریبه دیگه. غریب اینه که معنی غریب ذهن شنونده. بله اینجوری میگه معنی غریب شنونده اون میشه مورابه. غریبه این غریب و بعید مال شنونده است.
عدوش
بله الرحمن علی العرش استوا. خب علی العرش استوا اونجا میتونی بگید. خب اینجا استوا توری است. تو دو تا معنا داره، یکی استقرار در مکان، یکی استیلا و ملک. استقرار در مکان معنای غریبش، شنونده وقتی میشنوه کدومش به ذهن میاد اول براش؟
همون که
اول کدوم میاد؟ این که طرف یه جایی نشسته، استوا جا نشسته جایی داره که خب خدا منظورش این نیست. چرا؟ چون اصلا منزه از این. منظور خدا متعال چیه؟ اون معنای حکومت و استیلا و این هاست که اون معنای بعیده. ولی مقصودم کدومه؟ همون معنای بعید. اینجا توریه کرده. در آیه ذکر نشده از لوازم معنای بعید یا معنای غریب چیزی. هیچ کدومش هم اشاره بهش نشده. نه غریب نه بعید. فلهذا کانت مجرده. اینو بهش میگن توریه مجرده. هیچ چیزی نیست که دلالت بکنه معنای قریب منظورشه یا معنای بعید. قول شاعر قاضی عیاض در سالی که بود در آن ماهی که اون ماه معتدل بود و شکوفه ها درخت ها شکوفه کردن در اون، اینجور گفته که ان کانون اهدام ملابسهی لشهر تموز و انواع لشهر تموز شد بشه تموز و انواع من الهلال هلال ابل قزالت من طول المدا خرفت فما تفرق بین الجدا والحمل. اینجا توریه در قزاله است. شاعر قبل از قزاله یا بعدش ذکر نکرده، آنچه اشاره میکرد به این که قصدش اون حیوان مشهور بری یعنی آهو به طول عنق و سواد عین و ما الازالک ولا من اوصاف المعنى المبرعن که شمس. اینجا غزاله رو شمس مبرعنهش شمس. بعد خب غزاله هم به آهو میگن هم به شمس، که حالا این چشم سیاه و چه میدونم فلان و اون سفیدی چشم و سیاهی چشم، اونم تاریکی و روز و شب و فلان و اینها، اینجا خلاصه نگفت، هیچ اشاره به این و اون نکرده، نه اینو نه اون، نه مبرابه نه مبرعن. این میشه توریه مجرده. توریه مرشحه اونیست که درش ذکر میشود چیزی که ملائم با مبرابه رشح داره توش، یه عرض کنم داره سوق میده آدم و جهت میده. رشحه رو رشحه به معنای تراوش، وقتی یه گیاهی مثلا از لای چیز در میاد، از لای سنگ در میاد میگن ترشحه، آبی جاری میشه میگن راشه، رشحه آب تراوش میکنه، عرق هم میگن رشح و اینها، یه چیزی بیرون میزنه، عرق از تن بیرون میزنه، آب از سنگ بیرون میزنه، اینا همیشه رش. توریه مرشحه یعنی توریه که یه چیزی ازش بیرون زده، لو رفته. منظور مورا اون مورابه رو داره میرسونه. مورابه رو داره میرسونه. نه مورابه. ملائمت دارد با مورابه. که این قوی ترین درجات ایهام است در توریه. چون تقویت میکند معنای قریب رو، اون معنای مقصود بعید رو داره بیشتر. اصلا یه جوری چی میکنه؟ اینجوری مثلا ببین.
مگه نمیشد بعید.
خب چرا؟ خب من میخوام غریبو بیشتر تو ذهن شما میام که بیشتر توریه باشه. اون گلو میره که توریه است. ببین من الان شما به من میگید که
لو نرفته.
نه لو نرفته. لو رفتنش به اینه که مرشح است روی مورابه. یعنی طرف وقتی نگاه کنه یه قصه قرائن داره میگه که این منظورش همین منظور غریبه است. معنای غریبو
میگه. یه قرینه میذاره روی
میذاره. میگه آقا پول داری؟ کی فولمو نیوردن؟ این یعنی چیه؟ توریه مرشح. چرا اصلا قشنگ دیگه تو ذهنشون بدون هیچ شکی داره میاد که این منظورش کارته سید کارته. یه راننده بود تو یه شهر رو دو بار همین واقعه سید کارتس. بله اینجا هم همینه، این دیگه دو بار که جدیه مرشه اینا نداره کارتس. خب پس تقویت میکنه معنای غریب رو، اون معنای بعید مقصود رو مخفی میکنه. حالا این ذکر گاهی قبل لفظ توری است، یه وقتی هم بعد لفظ توری است. حالا اگه قبل لفظ توری باشه، مثالش یه و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون. اینجا توری در به عیدنه، چون احتمال دوتا معنا داره. معنای غریبش همین دست جوارحیست، این معنای مورابه و سبقت گرفته به لفظ بنیناها بر جهت ترشیح، که اون بنیناها با بناش کردیم. خب اصلا این هم که میگه دیگه قشنگ ذهن میره به سمت چی آقا؟ دست دیگه، اصلا قشنگ دست میگه بنیناها و انا لموسعون، دارم گشاد میکنیم اینو ساختیمش با دستمون، ساختیمش خب نگو ساختیمش، بگو با دست مثلا چی کردیم، اصلا چی جمع چی چی کردیم شد میشه قرینه برای دستی که دست مادیه. و از طرفی هم اون معنای بعیدش که قوه خلقت و عظمت و خالق و اینهاست مبرانه، ولی مراد همینه، به عیدن یعنی با قدرت، با قدرت با عظمت. باز بیشتر به عیدن
دور میشه، دور میشد از بعید.
همین میخوام بگم
بنا کردن،
بله دیگه،
میاد به سمت عیدن،
قشنگ ذهن رو میبره به سمت همین. زیباترین طوری هم همینه ها، زیباترین طوری اینه که از طرف هم بفهمه، نه اینکه قرض، یعنی طرف آدرس رو گم بکنه. نمیخواد قرآن آدرس رو گم بده که، آدرس غلط که نمیخواد بده، همه میفهمن منظورش چیست، محکمات داره، متشابهات داره، متشابهات هم همیناست. یعنی اون جنبه های بلاغی اقتضا دارد زیبا گفتن کلام را، گاهی این اقتضای زیبا گفتنه باعث تشابه میشه. دار که این اگه نگه میشه کتاب خشک علمی، به درد نمیخوره.
مثالی رو، خدای غیر مثالی رو تصور کنن، اونا رو نگه بره.
نه توی چیز ما تو عقاید تساهل تسامح نداریم که حالا این شرکر هم داشته باشیم، حالا اینم ذهنش اینجوره. نه مطلب حقه، او حالا یه چیز دیگه میفهمون دیگه دست من نیست. تو توری اصل حرفی که میگیم اینه، میگه من دارم درست میگم، مشکل از توی که داری بد میفهمی. همه حرف تو مکاسب هم همه حرف مرحوم شیخ همینه.
این مثلا وقت طرف گفت که کیفمون رو بردم،
تقصیر توی که داری میفهمی پول تو کیف بوده، به من چه
ازش بپرس که یعنی الان هیچ پول
همراه، یعنی پولم تو کیفتون بود، اینجا بپرس. تو نپرسیدی، میپرسید بهت میگفتم. دیروز یه سریال هم بعد نهار نشسته بودیم تلویزیون داره دیگه، بله، دیروز تلویزیون نشون میداد سریاله رو، طرف رفته تو بیمارستان با گل رفت توی آسانسور، بعد اون سرباز اون کارمند بیمارستان تو آسانسور رو صندلی نشسته و بغل این دکمه ها، بعد گفتش که میشه لطف کنید بزنین طبقه چهار، گفت نه، خودش دستش رو دراز کرد بزنه، اون زد رو دستش، گفت آقا چرا میزنی؟ گفت آسانسور خرابه. گفت خود چرا از اول نگفتی؟ گفت نپرسیدی. خب میشه همین، نپرسیدی، بپرسی بهت میگم، اول که میای بعد بپرسی، بعد بچی نشستی مرشه، آره این مرشه از این نشستنه، این مدل نشستن اینجوری که آماده است داره نگاه میکنه، این قرینه مرشه هست به این که قچه همه چی آماده است، ولی اینا تو همه چی میشه استفاده کرد، یعنی خودت این جنبه تصویریش، حالا این هنر داره اینو تصویری میکنه، یکی هنر داره اینو کلامی میکنه، این اینا هنره، یعنی طرف رو ببری به سمت دیگه، یعنی اصلا منظور یه چیزی که تو اشاره کردی، این فیلمای جنایی و اینا همینه دیگه، همه قرار اینجوری که این قاتله، بعدم این بدبخت اون لحظه اصلی کار اصلا ایران نبوده، اون یکی مظلومه که اصلا به قیافش نمیخوره، همه کارم داره درست میکنه، همه ماجرا زیر سر هم پدر سوخته بوده، این همه قرائن هست، توری هست باریکلا، و همه مرشحاتش هم خلاصه جوره، همه رو داره میبره به سمت اینا، میشه هنر. خب قرآن میبینی که از این هنر داره استفاده میکنه، در کلمات امیرالمومنین هم هست، حالا میخونم انشاءالله. یه بچهش همینه بالاخره، با این ذهنها ببینید، قرآن نمیخواد مطلب خلافی رو الغا کنه، ولی چاره‌ای هم نداره، به تعبیر مرحوم علامه با این اذهان ساذجه باید سر و کله بزنه، او نمیفهمه، با قدرتمان خلق کردیم نمیفهمه، با دستمون بنا کردیم، ساختمون رو میبینی اینا رو همه رو خودم با دستم ساختم، اونی که اهل کار اولوالعلم تمثیله، بله،
بشر لمسی،
احسن تو، در این حال من میگه لیس که مثل ایشه، تو خودت متشابهات رو به محکمات برگردون، خودت میفهمی، میدونی که آقا من دیگه اون یه وقت عرض تو بس محکمات، احکم المحکماتمون چیه؟ لیس که مثل ایشه، اصلا هر جو من دارم میگم دست و پا و چی و اینا، تو بدون که من منظورم اینا نیست، در این حال من با ذهن تو الان، ذهن تو قلقلک میاد، خوشش میاد، خدا اینو همه با دستای خودش ساخته ها، جای انگشتای خدا روی این ابرا دیده. ببینید اینجوری که حرف میزنی چقدر خوشش میاد، لذت، این خیال داره سیراب میشه و میگه اینها همه مخلوقات خدایان. خوابم گرفت. یه کلمه گویا جای انگشتای خدا. مثلا من یه آقای خیلی، یکی از اساتید خیلی هنرمندانه این جمله گفت، هنوز تو ذهنمه، یعنی بچه که میبینم تو ذهنم میاد. مثلا میگه آقا این بچه تازه پیش خدا اومده، این چی گفت؟ گفتش که این بچه الان جای انگشتای خدا رو چشماش هست که خدا این چشمو با انگشت برش باز کرده بود. این الان نگاه جای انگشت خدا رو چشماش ببین، خب همونه. خب فکر کنی میفهمی منظورش چیه. این تازه خدا خلق، قریب الخلق، قریب العهد. بعد میگه یصور رو کن فی الارحام کیف یشا. من میشستم تو رحم دارم نقاشی میکنم. آقا چه تعبیریه؟ خلق کردیم، صورت دادیم، یصور رو او تصویر میده، بگو جعلناکم ذا صورته، ما شما رو صورت دادیم، شما رو با صورت خلق کردیم. نه، من نشستم تو رحم خلاق چی کردم، اونم تو ظلمات ثلاث، سه تا ظلمت رحم، نشستم تو تاریکی مطلق با آب نقاشی کردم. اینو در آوردم. اون چقدر آدم لذت میبره. خب این طوریه است. یصورکم، کدوم یصورکم؟ یصورکم از باب این که به شما صورت داد، یا یعنی که خودش میشینه نقاشی میکنه، صورتگری میکنه، اون دومی. ولی اصلا قشنگ یکی داره میرسونه، میرسونه با اون ترشیحش. در این حال منظور اونه. خب معنای بعید پس اون قدرت و عظمت و اینها بود که خالق ازش، از اون معنای دست و اینها منزهه و همینه معنای اصلی کار. یکی دیگه قول یحیی بن منصور، فلما نعت ان الاشیر کلها انخنا فحالفنا السیوف علی الدهر فما اسلمتنا عند یوم کریهت ولا نحن اقوین الجفون علی وتر. توریه در جفون است که احتمال دو تا لفظ درش هست. جفون، جفن، هم معنای پلک میده، پلک چشم که هم معنای موربهه، که قبلیش هم اتفاقا چیزایی که داره اقوینا و اینها همه دلالت بر همین، یعنی ترشیح میکنه به همین چشم ظاهری. ولی چون اقوا اینا اقوا چشم بستن، پلک رو هم گذاشتن، پلک زدن، پلک رو هم گذاشتن، چیز دارن با هم، اقوا اینا اشتراک دارن، اشتقاق دارن. معنای بعید جفون سیوفه، این غلاف شمشیر. خب جفنه دیگه، هم پلک هم شمشیر توشه. اقمادوها که این معنای مبرعنه و این همون معنای مراده، چون سیف ادا اقمده اقمده انطبق الجفن علیه، وقتی میره توی چیز تبیر جفن بهش گفته میشه وقتی توی غلافه. و ادا جرده انفتح، مثل وقتی که از توی چیز درمیاد میگن آقا چشمشو باز کن، تبیر انفتاح و جفن. شمشیر که توی چیزه بهش میگن جفن. خب حالا جفن رو گفته، اقوینا رو هم آورده، قشنگ داره میبره به سمت پلک. میگه آقا این شمشیره پلک نمیزنه، چقدر قشنگ. حالا مثلا شما ببینید از اینا ما خیلی توی ادبیات فارسیمون هم داریم، از این توریه ها. مثلا میگه که قرینه، بله حالا یادم بیاد، مثال های خیلی زیبا که میاد قشنگ ذهن شما من نسبت به یه واژه، بعد میگه اصلا این معنای اون یکی معنای اصلیش منظورمه. حالا الان تو ذهنم یه بلاغت کتاب بلاغت فارسی هم دم دستمون باشه، اینجور بحثا رو تطبیق بدیم. اشعار حافظ که فراوانه، حالا دیوان حافظ الان اینجا بود باز میکردم سریع بسیارتون چند تا در میاد. خب لفظ بعد لفظ توریه، وقتی قبل لفظ توریه بود مثل اینها بنیناها اقوینا، یه وقتی هم بعدشه، مذهمت من وجدی فی خالها ولم اصل منه الاللثم قالت قفو بستم اوماجرا خالی قدها مبی بهی امی. توریه در خالها، فی خالها دوتا معنا داره. معنای غریبش خال نسبه، یعنی دایی، خال یعنی دایی، اخل ام برادر مادر، دایی، این معنای مبرابه. لازمش ذکر شده که همون امه، بعد از اون بر جهت ترشیح. معنای بعید شامه ایست که ظاهر می شود در وجه غالبا بینی، و مردم این رو اماره حسن شمردن. این معنای مبرعنه و معنای اخیر مقصوده، این منظور بینیه ولی تعبیر خال بکاره. حالا تو زبان عربی اینها رو مثلا دایی عمو اینها که تو فارسی هم شاید بگن، مثلا برخی اعضا خاله بسمش بگن، مثلا دوتا داداشا، مثلا میگن دوتا چشما دوتا داداشن، دوتا گوش دوتا خواهرن مثلا.
حجم بینی به هر صورت
صورت بلوچ صورت شامه ای که ظاهر میشه در صورت بینی. خب سوم مدل توریه، توریه مبینه است. و چهارم میشم که بعدن میخونیم توریه مهیا، مهیات. خب توریه مبینه آن چیزیست که ذکر میشود در آن لازم مبرعن، لازم مبرعن، پس معین می شود بر اهتداء به آن، و می باشد این ذکر یا قبل از لفظ توریه یا بعد از لفظ توریه. قبل لفظ توریه مثل این و وراء و تسدید الوشاه ملیت بالحسن تمله فی القلوب و تعد. توریه اینجا در تمله که به خاطر احتمال لفظ برای دوتا معناست، یکی معنای قریبش که اون ملوحت ضد عذوبت یعنی شوری ضد شیرینی، و این معنای مبرا بهه که مراد نیست. معنای بعیدش هم ملاحت یعنی حسنه. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. همونه حسنت به اتفاق، البته این توریه توش نیست، جناس. خب ملاحت یعنی حسن و معنای مبرا انه و مراد هم همینه که از لوازمش باشد ملیه حسن.
پس یعنی اینجا الان
لازمش ذکر شده، لازم مبرعن ذکر شده، قرینش نیست لازمش. باز هی داره دور میکنه ذهنو دیگه. مبرعن، بله آها بله، این داره نزدیک میکنه، مبین است. بله خب، یا بعد لفظ توریه است. ارادن به سرحان فل افق تاله فهل ممکنه ان القضاله تطلع. در این بیت دو تا توریه است، یکی زن با سرحان که درش دو تا معناست، معنای قریبش دوم حیوانه که اینجا گرگه، معنای مبرابهه. معنای بعدیش هم اول نور نهاره که این معنای مبرعنه و همینم معنای مراده که بعدان با طالعن این رو اشاره کرد. طالعن اتفاق قشنگ داره معنای چیو میرسونه؟ مبرعنه. این دیگه این کمترین درجه از توریه است، چون خیلی تابلوه دیگه داره چیو میرسونه، مبرعنهش توش تابلوه. دومی طوری هم توش غزاله است. غزاله یکی غزاله وحشی معروف از آهوی وحشی که این معنای مبرابهه که شاعر اینو قصد نکرده. بعیدش هم همون خلشیده معنای مبرعنهه که شاعر تبیینش کرده به ذکر لازمش بعدش تطلع رو که آورده اینو روشن. این همون معنای مقصوده. چهارمی طوری هم طوریه مهیعه که سه نوعه، مهیعه به لفظ قبلش، مهیعه به لفظ بعدش، مهیعه با دوتا لفظ. مهیعه به لفظ قبلش مثل قول ابن سناء ملک در ملک مزفر گفته و سیر و کفینا سیرتون عمریه فروحت ان قلب و افرجت انکر و اظهرت فینا من سمیه که سنه فا اظهرت ذاک الفرض من ذاک الند ذاک الند. چطور؟ تون تونده؟ خب توضیحات شو بریم بفهم. آخه ساده است، این چیز نه کجاش داده بده؟
همون چی بوده؟ همون دیگه ساده برای کسی که
خب هلی. خب چیکار کنم الان آقا؟
من همش تو موندم که این مبینه شما قبول کرد ولی به نظر اومد دوباره برعکسه، یعنی
چرا؟
اینم باز دوباره داره همون بعیده رو تقویت میکنه.
نه یو هیون علل اهتداء الی به همون مبرعن،
مبرعن بعیده است دیگه.
بله دیگه،
پس یعنی داره واضح ترش میکنه،
داره بعید رو روشن تر میکنه.
آه یعنی داره از توریه کم میکنه،
کم میکنه. گفتم
درست؟
مهیه است.
یعنی چی خود مهیه؟
مهیه میگن آماده.
نه آیه قرآن نداره این نجم بلاغه کشی را نخونه.
حالا نگاه میکنم داره نداره. ایناشو نمیدونم. ایناش رو توریه نه آیه قرآن همین دوتایی هم که اینجا آمده تو یکی کتاب همین دوتا رو هم نگفت. روایت آورده، حالا روایت در مورد توری آورده. جالب نه از حضرت آورده که حضرت بودن. جالب قشنگ از اینا زیاد داریم. مثلا میگه من ایشون امام چی مثلا گفت که خیلی فرق میکنه. آقا این که چی میگفتین شیعه ماست این که تو زرد در مذهب فنا چی شده؟ گومده میگه که بهش گفتن که چی؟ مثلا موسی بن جعفر گفته من کیشون امام نمیدونم. بعد ای آقا این هم که اینجور شد. حضرت خند
امام منه.
بله. من گفتم امام چی چی؟
امام منه در خوب.
بله. خب حضرت فهمیدن که این بابا درست گفته. حالا روایتش رو بیاریم. درست گفته، منظورش اینه که امامی که تو فکر میکنی من نمیدونم، تو هارون الرشید امامته. خب اینو خب مثال نداره، تونتون هم داریم میخونیم، اصلا نباید بخونیم این بخش رو، سوز شعره دیگر داریم تونتون میخونیم رد میشه، مطلبی نداره، معلوم نیست اصلا چقدر این بخش به درد بخوره، این تیکه های مهیا و فلان و اینها. اصلش هم دوتا بود، همین داریم تونتون میخونیم میریم همین کار میکنیم. فتوریه فل فرض و ند، فرض و ند، واجب و مستحب، دو تا معنا داره. غریبش اینه که شاعر منظور از این دو تا احکام شرعیه باشه که اون معنای مبرابه غیر مقصوده. بعیدش هم اینه که فرض به معنای عطا باشه، ندبم صفت کسی باشه که سریع حاجات مردم رو روا میکنه. این همیشه معنای مبرانه مقصود. توریه با لفظ سنه گذشت که اگر اون نبود توریه در این دوتا مهیا نمیشد و فهم فرض و ندبی که حکم شرعیان روشن نمیشد که این دوتا حکم شرعی الان توریه روش اومده. ما الان از ندب و شرع نمیخوایم معنای اصلیشو اراده بکنیم، معنای توریهشو میخوایم اراده بکنیم. چی کمک کرد؟ با همون لفظ سنه. مهیا به لفظ بعدش لولا تطیر بالخلاف انهم قالوا مریض لا یعود مریض لقضیت نحبی فی جنابک خدمتا لاکون مندوبا قضا مفروضا. طوری در مندوبنه دو تا معنا احتمال داره، یکی قریب یکی بعید. قریبش منتدب برای قضا حکم شرعی که غیر مقصوده، بعیدش هم میتی است که یندب براش گریه میشه ندبه میشه و این معنای مبرانه که همون معنای مراده. اگر مفروضن نبود که بعد از مندوبن اومده سامع متنبه نمیشد برای معنای مندوب. بلا ما ذکره تهیئت توریه به ذکره، وقتی ذکر شد توریه هم به ذکرش مهیا شد. وقتی هم مهیا به دوتا لفظه که هر کدوم از دوتا نباشه توریه در دیگری مهیا نمیشه. ایها المنکه ثریا سهیلا امرک الله کیف یلتقیان هی شامیت اذا مستقلت و سهیل اذا استقل یمان. توریه مهیا شده دو لفظ ثریا و سهیل و در هر یک از دوتا دوتا معناست. قریبش ثریا به معنی نجم معروفه که معنای مبرابه غیر مقصوده و سهیل نجم معروف است که معنای مبرابه غیر مقصود است. دوباره بعیدش هم ثریا دختر علی ابن عبدالله ابن حارس که معنای مراد مبرانه، سهیلش هم سهیل ابن عبدالرحمن که معنای مبرانه مراده. اگه ذکر ثریا نبود برای سهیل تنبه نمیمد. هر کدوم از دوتا صلاحیت توریه داره. آشکار شد از آن چه گذشت از شرح و تفصیل این که توریه یک نوعی از تخییل خیالات و در آن شیعی از القاز لغزگویی میگن
شاید خواب شیعی ترخواد وقت باشد
توریه است. القاز یعنی القاز میگن لغزگویی، یعنی معماگویی. درش شیعی از القازه، القاز یعنی معماگویی. از قموز فنی مستحب است، چون متلقی متمتع که ثقافت شعری و فنی داره، یعنی آگاهیه، یعنی میفهمه، درک شعری و فنی داره، درک میکند که تو خاطب و عقل و ذکا و فتنته انها، تو خاطب و عقله، شما مخاطب گرفتی عقلش را و هوشش را و زیرکیش را، و او را از معنای مباشرش دور میکنه، چون ادا مباشر دور میکند از شعر اشعاع الایهاءات المختلفه، شعاع دادن رمزهای گوناگون را. پس فن تأمل است و متزوق واجب است که متحلی باشد. کسی که این ذوق رو داره باید آراسته باشه به ذائقه‌ای که قادر باشه بر کشف آنچه که شاعر اونو اضافه میکنه، و مبدع باشه به طبیعت جمالیه‌ای که شاعر اونو رسم میکنه. مخاطب با بفهمه این ظرافت ها رو. از صور خادعه ایست که ترک میشه برای ملتقی انگیز هبه الا تفسیرات مختلفه، تا بره به سمت تفسیرات مختلف به اختلاف قدرتش بر کشف و تزوق و تفکیک عناصر صورت متخیله. هم نکته خاصی این آخر نبود. خب روایاتش رو فقط بخونیم خیلی سریع که این بحث تمام بشه. در بحث توریه ما اجد و احدن احدثو، از فهمونن که من کسی پیدا نمی کنم که باش حرف بزنم. و انی لأحدث الرجل بالحدیث فیتحدث به فأوتا فأقول انی لم اقوله، چون حدیث سریه. ولی اینها برای دیگران میرن نقل میکنن، برای شیعیان مشکل ایجاد میکنه، بعد میان پیش من میگن این حرف چیه، من جواب میدم که من این حرفو نزدم. یعنی ما اجد و احد، یعنی من نگفتم، انی لم اقول هو نگفتم که برن بگن، نه اصلا نگفتنش.
هو برمیگرده به اون که شما گفتم نرید بگید.
آره نه، میگه که
نگفتم برید بگید.
فیتحدث دمده اون تحدث میگه لم اقول هو، من اون تحدث رو نگفته بودم، من حدیث رو گفته بودم. حضرت داره که فهمدن که ما رو با خودتون قیاس نکنید، شما تقیه کنید. ما راه چاره داریم، همیشه توریه میکنیم. شما اگه لازم شد دروغم بگید بگید. ولی ما همیشه مخرجی داریم و میتونیم یه کلام بگیم که 70 تا تعویل و بحث و توجیه داره، از هر کدومش یه مخرج و مفری برای خودمون درست میکنیم. الله چی بود اون نائب امام زمان بهش گفتن که این همه شما میگید ما با لعن مخالفیم و اینا، پس چی شد این زیارت عاشوراتون؟ اللهم لعن اول ظالما ظلمه و فلان اینها. و اون اولین کسی که ظلم کرد چیز بود؟ قابیل بود. دومی کی بود؟ سومی کی بود؟ بعد معاویه خامسا چی بوده؟ تک تک اینها رو تعویل کرد یه جوری که اصلا طرف دهنش باز بود. نه اینا که منظور اون چیز دیگه است. اول تو خود قالب این ادعیه پس این فضای توریه هست. از فهم روایت دیگه داریم کنتون در بی عبدالله علیه السلام از دخل علیه رجلان من زیدیه، دو تا مرد زیدی من خدمت امام صادق گفتن که افیکم امام مفترض الطاعه، آیا بین شما امام مفترض الطاعه هست؟ حضرت فرمودن لا، نه. اونا گفتن که قد اخبرنا انکس سقات انک تفتی و تقر رو و تقول به آدم های سقی، اومدن گفتن که تو فتوا میدی، قائل به امامتی، اقرار به امامت میکنی، و نسمیهم لک، بگیم کیا بودن فلانون و فلانون، اسم اینا میگن، و هم اصحاب و ورعن و تشمیر، آدم های حسابی هن اینا، و هم من لا یکذب، دروغ نمیگن. فقده به ابو عبدالله علیه السلام حضرت عصبانی شدن، همونن ما امرتو هم به هادا، من نگفتم بهشون اینا رو، من امر نکردم اینا رو برن بگن، امر نکردم برن، یعنی من نگفتم برید بگی من امامم، یا نگفتم برید به اونایی که امامت ما رو قائل نیستن برید بگید که من امامم. فلان مرا القذب فی وجه خرج آدن از فسامون شد. من کی گفتم امامم؟ من اینو گفتم بگید من امامم. خب نپاشی نرفت. مثلا آره نه من به اینا نگفتم بهت بگی من امامم اینجوری برایت میفهمند که یا عجبا لاقوام از امون انا نعلم الغیب. تعجب برای کسی که فکر میکنن که ما غیب میدونیم. ما یعلم الغیب الا الله، کسی غیر از خود غیب نمیدونه عز و جل. لقد همم تو به ضرب جاریتی فلانه فهربت منی، من اومدم گردن کنیزم رو بزنم از دست من فرار کرد. فما علم تو فی ای بیوت دار به ضرب نه گردنش نه آقا بباش به ضرب جاریتی گردن چی بود؟ به ضرب عنق نبود، میخواستم بزنمش کنیزم و در رفت، الان نمیدونم کجا رفته. خب نمیدونم کجا رفته. فما علم تو فی ای بیوت دار، علم تو به علم چی؟ ارادی هن اراده نکردم که بدانم، اراده کنم میدونم. خب اینم میشه تقیه توریه از بحث تو. فما علم تو فی ای بیوت دار، من نمیدونم تو کدوم یکی از تو یکی از اتاق هست، نمیدونم تو کدوم از اتاق هست. فی ای بیوت دار فما علم تو
چه چیزی را
مصوله بگیریم. آنچه میدانم در این است که در کدوم یک از اتاقهای خانه است.
نه ما رو برگردیم به یه چیز دیگه. معامل تو مثلا یه چیز دیگه ده همون باید نوع علم رو در
ده. اصلا اینجا یه چیزی هم افتاده، فما علم تو فی ایه بیوت دار. خب چی؟ من نمیدونم توی کدوم یکی از اتاقای خونه. خب چی؟ نگفتن نمیدونم تو کدوم یکی از اتاقای خونه هست. نمیدونم توی یکی از کدوم یکی از اتاقای خونه بزنمش. حالت فهمیدید؟ اینم میشه. سلام علیکم و رحمت الله. اینم میشه. الحمدلله رب العالمین.